أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في العربين واللعن على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحث ما در ادله موافقت کتاب بود، رسیدیم به سیه ابن ابی یعفور. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و من هم لا نسق به، قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه وسلم و الا فالذی جاءکم به اولا به. اگه چیزی پیدا کردین شاهدی از کتاب خدای از قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که خوب، و الا اونی که جاءکم به اولا به. ببینید تعبیر شاهد از کتاب الله بود. خب در مورد سند روایت بحث کردیم و گفتیم که عبدالله ابن محمد ابن عیسی، برادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، به نظر ما از ثقات دو تا وجه، یکی از رجال کامل و زیارات، یکی از رجال نوادره. مرحوم آقای خویی به اینکه از رجال کامل و زیارات و موثقه ایراد داشتن. مبنای اولیشون این بود که موثقه، اما مبنای دومشون بود که ایراد کردن. ما ایرادشون رو نپذیرفتیم. حالا نسبت به اینکه ما میگیم از رجال نوادر الحکمه هم هست، باز به اینم ایراد میگیرن. ما میگیم اول رجال نوادر الحکمه صاحب نوادر فهمید اینا ثقاتن و سه نفر از اعلام بزرگ امامیه، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، شیخ صدوق، ابوالعباس شیرافی، هم همه قبول کردن وثاقت اینا رو. 30 نفر حدودن، کمتر از 30 نفر استثناء کردن. اینایی که مستثنیاتن جزشون نیست، این جزء مستثنیات نیست، پس این مسلم جزء ثقاته. آیا خوی ایراد میکنن میگن که عمل ابن ولید به روایت صاحب نوادر ممکنه بر اساس اصالت العداله باشه. اصالت العداله باشه معنی نداشه که 30 نفر استثناء بکنن، بلکه بر اساس اصالت العداله بگن. درسته بعض الاساتین ایراد کردن بر مرحوم آقای خویی، فهمیدن بعد از فحص واسع در کدوم قدما، مثل رجال شیخ نجاشی کشی، برای ما اطمینان حاصل شده که مبنای اعظم محدثین عمل بر خبر ثقه است، اعتماد به اصالت العداله نداشتند. کمان که از خود همین صحیح همین استفاده میشه که ملاک اندر روات وثاقت، نه اعتماد بر اصالت العداله. چون راوی از امام علیه السلام چی پرسیده است؟ میگه سوال کرده از اختلاف حدیث که روایت میکنه کسی که نسق به و کسی که لا نسق به. پس یعنی دنبال این بودن که اون کسی که روایت میکنه کسی باشه که نسق به، اگه لا نسق به توش گیر میکردن، بر اساس اصالت العداله نمیگفتن که این موثقه، نه میخواستن این وثوق براشون حاصل بشه. پس این صریح در اینه که اینا اعتماد میکردن بر اصالت العداله، بر چی؟ بر وثاقت، نه بر اصالت العداله. دلالت روایت واضحه به نظر ما، اما یه مناقشه در دلالت شده. اون مناقشه چیه؟ اینه که بعضی گفتن ناظر به تعارض دو تا حدیث نیست، بلکه این ناظر به طرح ما خالف الکتابه، یعنی اینکه از جز اخبار طرحه و باید از اخبار طرح شمرده بشه. چرا؟ لنه در روایت این رواها من لا وثوق بهی و روایت و غیر الثقه لیست به حجتن، و لذا اجاب الامام علیه السلام قوله اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله لم نقل اذا ورد علیکم حدیثان. میگه این جز اخبار تر چیه؟ به حساب میآید، چون یکی از روایتین من لا وثوق به، روایت غیر ثقه که حجت نیست. خب ببینید این تعبیری که ایشون میارن که روایت غیر ثقه حجت نیست، اگه این باشه که اصلا تعارضی نیست که، اون میشه حجت، میشه لا حجت دیگه. دنبال شاهد من کتاب الله نمیرفتن که، درسته نه؟ اینی که امام علیه السلام جواب فرمودن بر اساس شاهد من کتاب الله، بعد میفرمن اون آقای مستشکل، میگن اونی که دلالت بر این مطلب میکنه سوال راویه از اختلاف حدیث، نه فرمود از اختلاف احادیث. مفروض سوال اختلافیه که وقع فی روایت الحدیث، نه اینکه حالا یکی روایت داره میکنه که نسق به من هم الله نسق به، نفهمودی هر وی هما دو تا روایت نیست، یه روایت، تعبیر ظاهره در روایت حدیث واحده. راوی ها متعددن، یه دونه حدیث راوی ها متعدد، نه دو تا حدیث متعارض، یه حدیثه دو تا راوی داره این یکی از این راوی ها مورد وثوقه، یکی دیگه مورد وثوق نیست. هر دو روایت واحده رو با اختلافی که درش هست نقل کردن. لذا ترا ان الامام علیه السلام اجاب عن ذلك بقول اذا ورد علیکم حدیثون. ملاحظه، دو تا ملاحظه بر این فرمایش اینا داریم. دو تا ملاحظه چیه؟ ملاحظه اول اینه، این مناطی که تو این روایت ذکر شده که شاهدی از کتاب خدا اگر داشته باشه اینو قبول میکنیم، این اصلا چیه؟ یا شاهدی از قول رسول الله، این اصلا با تر نمیسازه. چون یه شاهد، یه شاهدی است که اخبار تر صحبتشون سر مخالفت با کتاب بود، درسته یا نه؟ گفته هرچی مخالفه با کتابه میندازیم کنار. جا نگفته مخالفت با کتاب داره، جا فرموده اگه شاهدی از کتاب داشته باشه. اصلا این ملاک شاهدی از کتاب یعنی مخالفت با کتاب نداره. ما دنبال اینیم که یه شاهدی از کتاب براش پیدا کنیم. این لسانش لسان اخبار چیه؟ ترجیحه که با شاهدی از کتاب خدا ما ترجیحش بدیم. این لسانی همچه لسانیه، این مناسب اخبار تر نیست، مناد در تر عنوان مخالفت بود. اما وجدان شاهد پیدا نکنیم، ما مثلا شاهدی پیدا نکنیم، وجدان شاهد نبوده باشه، ما شاهدی از کتاب خدا پیدا نکنیم، از سنت پیدا نکنیم، یعنی مخالفه با کتاب خدا هست؟ نه، فقط شاهد ما پیدا نکردیم، نه اینکه مخالف با کتاب خدا شد که طرح بشه. پس اصلا این مناطی که تو اونجا ذکر شده با اخبار تر سازگاری نداره. منات در صحیحه ابن ابی یعفور تناسب داره با اخبار ترجیح به موافقت کتاب، چون شاهد از کتاب و سنت دلیل بر موافقت این روایت است با کتاب و سنت. لذا میبینیم که اگر حدیثی که روایت شده شاهدی از کتاب و سنت نداشته باشه، مثل اینکه مخصص کتاب و سنت باشه یا مقید اطلاقشون بوده باشه، اون به اصطلاح مشمول اون عبارت امام علیه السلامه که و الا فالذی جاءکم به اولابه. یعنی اگر میخواد کتاب و تخصیص بزنه، تقلید بزنه، شاهدی از کتاب خدا نداره، بلکه میخواد مخصص باشه، اینو بذار کنار. فعلا نمیخواد با این روایت کتاب خدا رو تخصیص بزنی. اینجا اختلاف شده توش، با یه چیزی که اختلافیه شما کتاب خدا رو تخصیص نمیخواد بزنی، تردید نمیخواد بزنی، کتاب خدا رو با دلیل قطعی که توش تعارضی نیست، مشکلی نداره، بعد تردید بزنی. این مطلب اول. مطلب دوم، لعل این که به اختلاف حدیث به صیغه مفرد آوردن، همون بحثیه که تو تعارض حدیث قبلا ما گفتیم ما دو جور داریم تعارض. یکی این که تعارضت الروایت المروی عن احد الائمه علیهم السلام با روایتی که از امام دیگر نقل شده، یا تعارض الروایت المروی عن احدهم در مجلسی مع ما روی عن در مجلس آخر. امام صادق علیه السلام اینجا توی مجلس اینو فهمیدن، تو مجلس دیگه‌ای ازشون نقل کردن چیز دیگه‌ای. اینجا تعارض خبرین، اختلاف حدیث اینه. و اینجا ممکن نیست ما تعبیر کنیم به تعارض خبر یا اختلاف حدیث. پس این تعارض خبر یا اختلاف حدیث با این قسم اول سازگاری نداره، معلوم شه اینو نمیگه. قسم دوم چیه؟ تعارض و اختلاف نقل عن الامام الاسلام فی مجلس واحد. حضرت یه جمله‌ای فرمودن، تو مجلس واحد هم هست یه مطلب فرمودن، یکی داره اینجوری نقل میکنه، یکی یه جور دیگه. اینو چیکارش کنم؟ من الان یه حرفی زدم، یه دفعه نگاه میکنم یکی اومده یه چیز میگه، میگه فلانی اینو گفت، یکی دیگه میگه یه چیز دیگه، پیش میاد که فلانی یکی چیزو گفت. دو تا نقل دارن میکنن از همین حرف واحد من. اینجا اختلاف نقلی که شد، یکی از راویا تو واقعه معینه تو مجلس واحد مطلبی داره نقل میکنه، راوی دیگه از خود امام علیه السلام تو همون مجلس تو همون واقعه واحد چیز دیگه یو داره نقل میکنه، نقل این دوتا اختلاف شد. اینجا هم میتونیم بگیم اختلاف خبرن، چون هر کدوم از این دو نفر بزرگوار شدن راوی اون مجلس، روایت اون مجلس رو میکنن. روایت این اولی با روایت دومی تعارض داره میکنه، پس اختلاف روایت اینو میتونیم به کار ببریم اینجا با خبرن هم بگیم اختلاف دارن. اما در این حال میتونیم هم بگیم اختلاف روایت، میتونیم اینم بگیم. چرا؟ چون یه شلام بود که من داشتم میگفتم. اینجا اختلاف حدیث هم میتونیم بگیم، چون که اونی که نقل کردن حدیث واحده، دو جور دارن نقل میکنن. هر دو تا قسم از مصادیق باب تعارض اخباره، مناطم در هر دو قسم یکیه. لذا شما به هر حال میخواید اینا رو ترجیح بدید، میاد ببینید که نقل کدومشون از این جمله من مطابقه با چیه؟ مطابقه با ک کتاب خدا شاهد است، کتاب خدا داره همونو بگیرید، شاهد از سنت داره همونو بگیرید، اون یکی نقلو بذارین کنار، میگه لابد حواسش نبوده اونو میذارید نقل دوم رو کنار. این از این تمام، پس اینم باز با مرجعات میسازه، این تمام کلام درباره مرجع اول یعنی موافقت کتاب و سنت. میریم سراغ مرجع دوم، ترجیح به مخالفت عامه. چندین تا روایت داریم در ترجیح به مخالفت عامه. روایت اولی که در اینجا ما داریم مقوله عمر ابن حنزله است که صحت داره، به صحت قدماییه و موثق هم هست به اصطلاح متأخرین. یکیش اینه ینظر و فما وافق حکمه حکم الکتاب، عبارت اینه این قسمت، موافق باشه حکمش با حکم کتاب و سنت و مخالف با عامه باشه اخذ بهش میشه و ترک میشه اونی که خالف حکمه حکم الکتاب و سنت و وافق عامه. این تعبیر دلالت کنه بر ترجیح به مخالفت عامه صراحتن. این یکی از ادله ما حجت هم هست، در مورد اعتبارش هم صحبت کردیم. روایت دوم مرفوع زرار است که قبلا تو اخبار احتیاط و تو اخبار تأخیر گذشت، تو اونجا هم یک عبارتی داره که اینه انظر الى ما وافق منهما مذهب العامه فترکه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم. اینجا فهمیدن اونی که موافق با مذهب عامه است اونو ترکش کن. این روایت ضعیفه السند لا يمكن الاستدلال بها بر ترجیح به مخالفت عامه. روایت سوم مرسله احتجاج است، سماعت ابن مهرانه، که اینم اینجوریه که در اخبار توقف قبلا ذکرش کردیم. خب این روایت سند نداشت، اینم همینجوری، اینم سند نداره. خب روایتشو میخونیم. در مورد خبرعین متعارضن حضرت از امام صادق علیه السلام پرسید لابد من نعمل به حد ما، باید به یکیشون عمل کنیم. حضرت فرمودن خذ به ما فیه خلاف فعل عامه، اونی که مخالفت با عامه است همونو برو اخذش کن. روایت چهارم سید عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصریه که مرحوم قطب راوندی نقل کرده، اینو در اخبار داله بر ترجیح موافقت کتاب گفتیم گذشت، گفتیم صحیحت السند نزد ما، متن حدیث هم اینه، قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، دو تا حدیث رو کتاب خدا عرضه کنید، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، اونی که موافق با کتاب خداست اینو اخذش کنید، اونی که مخالف با کتاب خداست ردش کنید، فان لم تجدوهما فی کتاب الله، اگه تو کتاب خدا پیداش نکردین فاعرضوهما علی اخبار العامه، اینو عرضش کنید بر اخبار عامه، اونی که موافق اخبار عامه است فذروه، ما خالف اخبارم فخذوه. خب این روایت تام سندن کما اینکه بحثشو کردیم دلالت شب تمامه، چون تصریح کرده به مرجعیت مخالفت با عامه. روایت پنجم صحیح حسن ابن جهمه که روایت قطب راوندی بود، دوباره تو رساله‌ای که الفها در احوال احادیث اصحاب ناو اثبات صحتش از محمد و علی، دو تا فرزندان علی ابن عبدالصمد، که اینو بحث کردیم گفتیم که حتی بعض الاساتین علی ابن عبدالصمد رو معتبر میدونند، هر دو از پدرشون نقل کردن، از علی ابن عبدالصمد، از ابی البرکات علی ابن الحسین، از ابی جعفر ابن بابوی، از محمد ابن موسی ابن متوکل، از سعد آبادی، از احمد ابن ابی عبدالله، از ابن فضال، از حسن ابن جعفر. روایت این آدم رو سندش صحبت میکنیم، صحیح هست سندش هم، میقلت للعبد الصالح علیه السلام هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا التسلیم لکم، آیا ما غیر تسلیم میتونیم کاری بکنیم؟ حضرت فرمودن لا والله لا یسعکم الا التسلیم لنا. بعد میگه فیروا عن ابی عبدالله علیه السلام شیئا و یروا عنه خلافه، فایهما ناخذ، کدومش رو اخذ کنیم؟ حضرت فرمودن خذ به ما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه، اونی که موافق با اون عامه است ازش اجتناب کن. خب این از این بحث در سند. بحث سندش رو چیکار کنیم؟ فرمودن سند صحیح هست به اصطلاح قدما متأخرین، گفته شده که موثق است به خاطر ابن فضال، گفته شده هم ضعیفه. هر سه تا قول ما داریم، یکی این که صحیح باشه، یکی این که موثق باشه به خاطر ابن فضال، یکی هم این که ضعیف باشه. اما صدر سند، ببینید این صدر سند و بیانش در روایتای اخیرین که خطبه راوندی نقل کرده بود، سیه جمیل ابن دراج که تو اخبار طهر گذشت، و در سیه عبدالرحمن ابی عبدالله بصری اونجا قبلا گذشت در اخبار وارده ترجمه موفقیت کتاب، گفتیم محمد ابن علی ابن عبدالصمد، این اینجا قلنا به وساقت علی ابن علی ابن عبدالصمد، نه محمد ابن علی ابن، قلنا به وساقت، البته اونم موثقه با، اما به وساقت علی ابن علی ابن عبدالصمد و فرمودن بعض الاساتین، و وساقت پدرش و وساقت شیخ ابوالبرکات، اینا رو همه رو گفتیم موثقن. علی ابن عبدالصمد هم موثقه، شیخ ابوالبرکات هم موثقه. اما تتمه سند، تتمه سند این نقل میکنه از چی؟ از علی ابن حسین سعدآبادی. اینو ببینیم چیکار کنیم، از علی ابن حسین سعدآبادی، ولی اون یکی همه موثقن. سعدآبادی حکمش چیه؟ که بعضی گفتن توثیقی در موردش نرسیده، اما ما میگیم این از مشایخ اجازه و روایت، مشایخ دسته های مختلف دارن، کلام در کسی که در طبقه شیخ و مشایخ الثلاثه است، مثل کلینی یا صدوق یا توسی، تو طبقه اوناست، اینم یک همچی شخصیتیه. پس اگر گفتیم به عدم اعتبار شیخیت اجازه، گاهی وقتا عرضم به حضور که این روایت معتبر میشه در بعض الاعلام مثل شیخ الشریعه، بازم به تواتر کتبی که اجازه دادن به روایتشون، شیخ الشریعه میگن که ولو شیخ اجازه رو شما معتبر ندونستی، اما کتبی که تواتر نقلهو الاجازه، اجازه تو روایتی اجازه دادن روایتشو، اینا دیگه یعنی کتابا دیگه معروف بوده دیگه، کتابا اینجوری دیگه شما نمیخواد دنبال سند براش بگردی، این طبیعیه که شیخ الشریعه اومدن بیان کردن تواتر کتبی که اجازو روایته، این کتب دیگه کتب متواتره است. یعنی مثلا فرض کن یکی میاد میگه نسخه کلینی رو میخوام ببینم چه جوری، نسخه کلینی دیگه متواتر شد دیگه، بعدی که نوشت مفصل استنساخ کردن دیگه، نباید بگی سند شما به کتاب کلینی کافی چیه، اینا اینجوریه قضیه شون. پس اگر ما قائل به عدم اعتبار مشایخ اجازه بشیم، باز اینو ما معتبر میدونیم، اما اگر قائل به اعتبار مشایخ اجازه شدیم، دیگه مناقشه در رجال سند نیست. حالا بعض الاساتین به تبع علامه هلی و اعیان متأخرین مثل میر داماد و غیرشون قائل شدن که این مشایخ، یعنی نه هر مشایخ اجازه یا این نوع مشایخ اجازه، اینا توثیق نمیخوان، چون صدوق از اینها روایات کثیره نقل کرده. یه وقت مثلا یه مشایخی هن که مثلا فرض کنید که کلن حالا یکی ازشون شیخوخت اجازه گرفته، همونه مشایخ محمدین سلاس هن، مشایخ صاحبان کتب اربعه هن، خیلی این دیگه محبه، بعد اینا روایات کثیره ازشون نقل کردن در ابواب عقاید فقه، و بعدم رضی الله عنهم گفتن ترضا علیهم، همه اینا دلالت میکنه برای اینکه این از خواسته است، یه از اون مشایخ عامه شیخ صدوق نیست، و الا ترزینم که چون بعضی از مشایخ شیخ صدوق از خیلی اجازه میگرفت، اما از هیچ اشخاصی که اینا که انهو صرفا نرفته ازشون اجازه بگیره که مثلا بگه از عامه ما اجازه داریم، نه، این وقتی که ترزی برش میکنه کثیرا ازش نقل میکنه، معلومه که این از بزرگان شیعه است، ازش استفاده میکنه از خواسته است و جزء اشخاص موثقه. پس اعتبار این مشایخ رو بعض الاساتین قبول دارن، مضافاً به این که ما اعتبار اینا رو از وجوه دیگه هم قبول داریم، به اونم کثرت نقل اجلا از اینهاست، و این که از رجال کامل و زیارات هم هستن، از جهت این که از رجال کامل و زیارات هم هست و کثرت نقل اجلا در حقش تمامه، از این دو جهت هم ما اینو قبول داریم. پس سعدآبادی اینجا از این جهت تمامه، این یک جهت. در مورد ایشون هم این حالا وجودش رو تو پاورقی زدن که یدل علا وساقتی کسرت روایت الجلیل جعفر ابن قولبی انه فی کتاب کامل زیارات، کسرت روایتش تمامه. باز اون روایت اجلا هم نقل شده، اجلا مشایخ اعتمدوه و روو عن، مثل کلینی، مثل صدوق، مثل علی ابن ابراهیم، مثل محمد ابن موسی ابن متوکل، ابی غالب زراری. خلاصه اینا خودش جز وجوه ارزم به حضورتون که اعتبار میشه. خب این یکی. اما محمد ابن موسی ابن متوکلی که روا از سعدآبادی و احمد ابن ابی عبدالله و اونم هم احمد ابن محمد ابن خالد برقیه الذی روا عنه سعدآبادی، اینا هر دو از اجلاء ثقاتن. این محمد ابن موسی ابن متوکل از اجلاء، احمد ابن محمد ابن خالد برقیه هم اونم از اجلاء، حسن ابن علی ابن فضال هم که از اصحاب اجماع علا قولن، و خلاصه این که میگن فتحی بوده، میگیم نه از فتحیت هم رجوع کرده. لذا ما تعبیر و روایت مبسطه نیست، ما میگیم روایت صحیحه، چون حسن ابن علی ابن فضال رجوع کرد از فتحیت. یه تیکه فقط یه چند وقتی این فتحی شد، عبدالله افته هم که زود از دنیا رفت 70 روزه دوباره برگشت از فتحیت حسن ابن علی ابن فضال. پس دوباره اینو باید بیاییم میگیم که از چیه؟ از بزرگان شیعه است که فتحی هم نیستند. نزا روایتش میشه روایت صحیحه نموسطه. حسن ابن جهم ابن بوکیر هم که از اجلاء ثقات امامی است، پس روایت از جهت سند صحیحه و اشکالی و در این روایت نخواهیم داشت. این از این جهت. اما یه بحثی در مورد دلالت این روایت هستش که این بحث دلالت روایت هم بهش اشاره بکنیم که عرضم حضورتون بحث این روایتمون تموم بشه. خب ببینید، روایت این بود که خذ به ما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. این روایت حسن ابن جهم بود که قطب راوندی نقلش کرده بود. دلالت روایت توش مناقشه که شده که سوال از مطلق روایتین متعارضتین نیست، بلکه مورد سوال خصوص تعارضیه که واقع شده در روایات مرویه از امام صادق علیه السلام، فقط روایت امام صادق علیه السلام. پس احتمال میدیم در روایت لحاظ این که امام صادق علیه السلام در عصر تقیه وجود زندگی میکردن، به خاطر اینکه مالک بوده، ابو حنیفه بوده، اینا هم بودن، لذا تعمیم روایت به بقیه عصرها مشکله. بلکه نفس احتمال و غلایزت خصوصیت اصل امام صادق علیه السلام موجب این میشه که ما تعمیم ندیم حکم این روایت رو. جواب چیه؟ جواب اینه که اصل امام صادق علیه السلام با بقیه اصل فرقی نداشته. تو دوره قبلش، دوره امام باقر السلام هم تقیه بوده، تا اصل امام صادق علیه السلام اینقدر تقیه که هم در شد که حضرت تونستن اینقدر روایت رو برای ما بیان کنن، درسته نه؟ و الا در سایر عصرها تقیه بوده، تو عصر امام کاظم السلام تقیه بیشتر هم بود اتفاقا، تو عصر امام باقر السلام که خیلی تقیه زیاد بود، خیلی زیاد بود، تو عصر امام زین العابدین علیه السلام که بسیار شدیدتر بود. یعنی این مختص به یه عصر امام صادق علیه السلام نیست، تو عصر ائمه علیه السلام همیشه این تقیه بود. تو عصر امام صادق علیه السلام یه مقدار تازه باب بیشتر شد و راحت‌تر شد براشون. پس جواب این که تقیه مختص به عصر امام صادق نیست، و ملاحظه قرائن دیگه خصوصا سایر روایات که وارد شده در ترجمه مخالفت عامه، این احتمال رو دفعش میکنه. پس هیچ اشکالی در تعمیم نیست و خصوصیتی هم نداره. خصوصیت ما در عصر امام صادق علیه السلام نخواهیم داشت. پس این روایت هم به نظر تمامه و مشکلی سر راه این روایت نیست. میریم سراغ بحث بعدی، روایت ششم، روایت محمد ابن عبدالله. این روایت محمد ابن عبدالله صفحه 110، اینو بدایتشو بخونیم بعد بریم سراغ عرضم حضورتون که سندش. سعید ابن هبت الله راوندی تو همون رساله از محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد، اون دوباره از پدرشون، دوباره از ابو البرکات علی ابن الحسین، از ابی جعفر ابن بابوی، از ابن بابوی صدوق، از محمد ابن موسی ابن متوکل که صحبتشو کردیم، از سعدآبادی، از احمد ابن ابی عبدالله، دوباره اونم از پدرش، از محمد ابن عبدالله. این محمد ابن عبدالله ذکر میکنه اینجا که قال قلت للرضا علیه السلام کیف نسنو بالخبرین المختلفین، حضرت فرمودند وقتی دو تا خبر مختلف بر شما وارد شد فانظروا الى ما يخالف منهم العامه فخذوا وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوا. باز دوباره همین عبارت سند رو قبلا مفصل بحث کردیم تو صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری، بحث از ابن بابویت و علی ابن حسین سعدآبادی و قبلا اومدیم گفتیم، احمد ابن ابی عبدالله هم که احمد ابن محمد ابن خالد برقیه و اونم که از پدرش نقل میکنه از محمد ابن خالد برقی، هر دو از اجلاء ثقاتن و محمد ابن خالد برقی رو نجاشی تضعیف کرده ولی که ما گفتیم از اجلاء ثقاته، فقط بحث میمونه سر محمد ابن عبدالله که این محمد ابن عبدالله مردد است بین شخص ثقه یا شخص غیر ثقه. این مشکلیه که ما در سندش داریم، این تردید توش هستش، اما دلالت روایت صریح است بلا کلام. این روایت از جهت دلالت هیچ مشکلی نداره، فقط مشکل محمد ابن عبدالله داریم که این مردده که کیه. تو این چیز تحقیق کردن اینجا دو تا بچه، یه بچه این که این مشترکه، بچه اول اینه که یه سری اعلام گفتن اسمون مشترکون محمد ابن عبدالله بین جماعتی که من هو فیه من هو و مجهول الحال، پس بنابراین این مورد اشکال واقع میشه و تو جاهای مختلف این ذکر شده، مرحوم آقای خویی هم دارن ان محمد ابن عبدالله الواقع فی سنده ها مشترکون بین جماعت کلهم مجاهیل لم تثبت وثاقتهم. خب این از این جهت مشکلیه که تو اینجا وجود داره. بعضی هم اینو تعیینش کردن و فرض گفتن که ما اینو میگیم نه مشخصمون، تا بعد وقتی هم که بیان بگن مشخصه باز بحث میشه که آیا مجهوله یا ثقه است، که بعضی ها اونو با تعیینی که کردن گفتن مجهوله، خیلی از اعلام اینو تصریح کردن مجهول بودنش، اما بعضی ها ثقه دونستنش، مثل جامان مدارک گفته صحیح محمد ابن عبدالله. حالا اینکه کیه، یه رأی اینه که این محمد ابن عبدالله قمی اشعریه، یه رأی دیگه اینه که محمد ابن عبدالله ابن زراره است که اون ثقه یا کس ثقه است. این دوتا قولی که در موردشون وجود داره. حالا این دو دیگه، اینکه آیا محمد ابن عبدالله اشعری قمیه یا اینکه او عرضم به حضورتون که محمد ابن عبدالله ابن زرار است، این یه مقدار به هر حال مورد بحث واقع شده. علی حال این روایت یه مقدار مورد خدشه است، اینکه بتونیم اثبات بکنیم که خود همونه یه مقدار مشکله، اما دلالتش تمامه. میرسیم به روایت انشالله هفتم، انشالله جلسه یک بعد میخونیم. صلی الله علی محمد.